بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابتداء یادآور عزیزان و بزرگواران میشم که فردا روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست و در شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی انشاءالله باید همه مؤمنین و اهل علم و فضلا عنایت داشته باشند و اینکه هم مجالس باشکوه و شایسته مقام امام هفتم علیه السلام برگزار بشه و هم اینکه عزاداری اون حضرت در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی به یه شکل شایسته انشاءالله انجام بگیره، که خب یک حرکت به اصطلاح موتوری همراه با به اصطلاح نوح خانی و حرکت دادن علم ها و اینا از مسیر بلوار مطهری جنوبی و شهرک کوشن به سمت حرم مطهر، از خیابان امیرکبیر به سمت حرم مطهر انجام میشه، که جا داره همه عزیزان بزرگواران در مساجدشون، در مجالسشون، در محافلی که حضور پیدا میکنن امروز و امشب و فردا تبلیغ کنن. فردا عصر این حرکت هم به سمت حرم مطهر انجام میشه و در حرم بالاخره یک اجتماع و به نوعی روزخانی و اینها انشاءالله انجام میشه. این مسئله به نظر بنده به عهده روحانیت شهر بیش از دیگران هست که تأکید بکنن، یادآوری بکنن و خودشون حضور داشته باشن. البته الحمدلله پارسال و امسال هیئت روحانیون از امامزاده ابراهیم حرکت میکنن با یک عده دیگری، حالا از خدام حرم و مجموعه از مردم و از خیابان حضرتی به سمت حرم مطهر میان، که اون مسیر هم امسال هست و خیلی شایسته است که هیئتی که روحانیون دارن انشاءالله مثلا در شهری که نزدیک به 1500 نفر طلبه و روحانی هست، ما شاهد مثلا 150 تا روحانی ملبسی که پای کار وایساده در شهادت حضرت موسی بن جعفر انشاءالله باشیم. خب این نیاز داره به بازم تبلیغ و همت عالی و حرکت جدی. به نظر بنده شما عزیزانی که حالا در همین جمع مباحثه خودمون شرکت میکنین، اگر بخواید هر کدام با دو نفر سه نفر دیگر از دوستان روحانیتون حضور پیدا بکنید در این حرکت، به اون عددی که ما دلمون میخواد میرسیم، در حالی که خب شهر ظرفیت خیلی بیش از این داره و انشاءالله که نتیجه مناسب خواهیم گرفت. اما اگر خاطر شریفتون باشه، در به اصطلاح روزهای قبل که ما صحبت کردیم خدمت شما این مطلب را گفتیم که وقتی عقد اجاره و قرارداد بسته شد بین پزشک و بیمار، طرفین مالک به شما که عرض کنم اون منفعت و اون عوضی که برای منفعت قرار داده شده میشن. حالا که مالک شدند، گفتیم که اگر یکی از اینها کاری بکنه که اون مالی که برای دیگری به حسب عقد حاصل شده ضایع بشود، قاعدتاً ضامن این ضایع شدن مال هست. مثالی که اینجا زدیم ابتداءً و خود صاحب عروه فرموده در مورد کشیدن دندان هست. ایشون فرمودن که اگر با دندان پزشک قرارداد بکنه کسی برای کشیدن دندانش، حالا این کشیدن دندان مثال هست دیگه، باید از اینها همه عبور کنیم، تفاوتی نمی کنه که کشیدن دندان باشه یا پر کردن دندان باشه یا هر نوع دیگری خدمت که از نظر پزشکی ممکن هست انجام بشه. حالا این آمده و قرارداد کرده، بعد زمان خاصی هم برای این تعیین نشده، وقتی که قرارداد انجام شد دندان پزشک اعلام آمادگی میکنه که این مثلا ربع ساعت 20 دقیقه الان من باید کار مثلا انجام بدم، الان حاضر هستم، این دستگاه دندان پزشکی و این شما و اینم ما، یالا. بعد این مریض که دندانش حالا میخواد درمانی براش انجام بگیره، اقدامی براش بشه، خودش ضایع میکنه وقت را، تسلیم نمیشه، حضور پیدا نمیکنه یا به هر جهتی. جناب صاحب عروه فرمودن که به وقت که گذشت و مریض به واسطه عدم اقدام خودش به شما که عرض کنم تضییع کرد این وقت را، دندان پزشک مالک اون پول خدمتی میشه که در این مدت باید ارائه میداد، برای که او آماده بود، همه چیز آماده بود، فقط مانع از ناحیه خود مریض بود. بعد ایشون فرمود که بعضی ها آمدن بگن تفاوت است بین عبد و حر در این مسئله. عبد صاحبش، مالکش طلبکار میشه از مریض، ولی حر طلب پیدا نمی کنه، چون که این چیزی که به اصطلاح الان میگیم ضایع شده، مال هنوز برای حر حساب نمیشه. ایشون فرمودن که نخیر، مسلماً منافع حر در این مسئله چیه؟ مریض زامن هست. به خاطر چه؟ به خاطر این که قرارداد بسته. در قرارداد گفته که این کار را برای من انجام بدهی مالک اینقد پولی، و پزشک هم همه اونچه که لازم بوده بذل کرده. حالا ایشون خودش قبول نکرده یا زمینه استفاده را فراهم نکرده. این حرف خب صحیحه، یعنی اگر بگیم منافع حر واقعا تا وقتی استیفا نشده مال نیست، بازم اینجا باید حکم به زمان بکنیم. چرا؟ برای اینکه این وقتی قرار داد بست در حکم استیفا، یعنی وقتش زندگیش آمده اینجا گذاشته برای اینکه کسب کنه، بنابراین او استیفا کرده بوده به اصطلاح منفعتی را که میتوانسته از کار خودش به دست بیاره. کی ضایعش کرد؟ این مریضی که به اصطلاح حاضر نشد. حالا بنابراین این مریض ضامن این مورد هست. بله، یه بحث دیگری هست که جناب صاحب عروه می فرماید که ما انا لا نسلم ان منافعه لا تزمن الا بالاستیفاء. می فرماد که ما قبول نداریم، یعنی یه قاعده ای را به اصطلاح که اینجا مبنای فتوا بوده، جناب صاحب عروه میخواد بگه این را قبول نداریم. قاعده چیه؟ گفتن که منافع حر لا تزمن الا بالاستیفاء. اگر یه نفر آزاد هست، عبد نیست، منافع این فرد تا استیفا نشده باشد کسی ضامن نیست. مثلا یک کسی، یه انسان آزادی را مثلا چی؟ زندان میکنه. خب این اگه آزاد بود لابد میرفت کار میکرد، درآمد داشت. حالا تو زندان که هست که درآمد نداره. آیا ضامن این درآمدی که اگر آزاد بود ممکن بود بره استیفا کنه هستیم یا نیستیم؟ خب فرمودن که منافع حر کسی ضامنش نیست. این اگه استیفا کرده بود بله ضامن بودیم، ولی قبل از استیفا این که میتوانسته، ممکن بوده، احتمال داشته طرف منافعی داشته باشه، فرمودن که نه، این دیگه ضامن چنین منفعتی کسی نیست، ولو اینکه مانع شده باشد از استیفاء این منفعت. خب به شما که عرض بکنم، ایشون فرموده ما این قاعده را قبول نداریم. این قاعده را قبول نداریم، صاحب عروه میگه. بنابراین اگه یک انسان حری آزادی به هر دلیلی یه نفر دیگر مانع شد از این که چی؟ منافعی را که میتوانسته به دست بیاره، این مانع شد نتونست به دست بیاره، استیفا نشد، یعنی تفویت منفعت کرده. میفرماد در این صورت بازم ضامن هست. این عبارت را عنایت داشته باشید. میفرماد ما انا لا نسلم ان منافع الحر لا تزمن الا بالاستیفا. ما این قاعده را میگه قبول نداریم که منافع حر کسی ضامنش نیست مگر اینکه استیفا شده باشه، قبل الاستیفا کسی ضامن نیست. بلکه ایشون میفرماد تزمنو به تفویت ایزن. اگر آمد یه نفر باعث فوت منفعت یک حری شد، ایشون میفرماد که اینجا ضامنه. بعد میفرماید کما اذا حبسه و کان کسوبا. همین مثالی که عرض کردیم، یه نفر را زندان کرده در حالی که این آقا اهل کسب بوده، یعنی درآمد از وقتش کسب میکرده برای خودش. فانه یصدق فی العرف انه فوت علیه کذا مقدارا. میگه عرفن صدق میکنه که بگیم این آقا تفویت کرده منفعت اون کسی را که زندان کرده. مقدارش هم حتی میشه بگیم این آقا اگر آزاد باشه روزی 500 هزار تومن کار میکنه. خیلی خوب، حالا انداختنش زندان، خب این روز 500 هزار تومن را تفویت کردن. حالا بحث سر اینه که زندان به اصطلاح بناحق باشه قاعدتاً، چون اگه حق باشه که حالا اون یه چیز دیگریه، اما این را حبسش کرده که نتونه کار کنه. حالا زندان به حسب اصطلاح امروز ما هم شاید نباشه، تو خانه حبسش کرده، هر جایی، این دیگه الان درآمد نمیتونه داشته باشه. ایشون میفرماد چون تفویت کرده ضامنه. ما حرف من سر اینه که کی گفته که هر کس تفویت کرد مال دیگری را ضامن هست؟ قاعده که ما داریم اینه، من اتلف مال الغیر، نه ای که گفت من فوت الا احد مالا، این قاعده اینجوری نیست. بنابراین شما اگر قاعده من اتلف مال الغیر را میخواید بگید مصداق پیدا میکنه، نه اینجا اتلاف معنا نداره، تفویت غیر از اتلافه. بنابراین ضمن احترام به نظر جناب صاحب عروه باید بگیم که نمیشه با نظر ایشون همراهی کرد، به خاطر اینکه ایشون فرمودن تفویت مثل اتلافه، انگار استدلالشون اینجوریه، و چون تفویت مثل اتلاف هست بنابراین حکم اتلاف را بر تفویت بار میکنیم. خب این قیاسه، دلیل میخواد. اون چه که مسلم است و ما میدونیم ضامن طرف میشه وقتی هست که چی؟ با اجازتون اتلاف صدق بکنه. در اینجا خودشون هم فرمودن تفویت صدق میکنه، اما اتلاف صادق نیست. بنابراین این مسئله را ما به نظرمون میرسه که خب به این شکل نمیشه استدلال کرد. ببینید این قاعده را ایشون آمد به نحوی تعمیم بده صورت ائتلاف را به موارد تفویت، گفتیم این را قبول نداریم. اما مسئله ما چیز دیگری بود و اون این بود که طرف اجاره کرده. ببینید وقتی اجاره کرد، ما قاعده‌ای که ابتداعاً گفتیم این بود که آقا بعد از اجاره این مالک است، مالک این مال است، این 20 دقیقه مربوط به اون کسیه که دندانش درد میکنه. بعد در مقابل اون مبلغی که میپردازد الان شد ملک این پزشک. خب حالا طرف نیومد دندونش را بکشه، خب نیومده، ولی اجاره همه شرایطش انجام شده، مانع از نایه خود اینه که استفاده نمیکنه از به اصطلاح پزشک، و الا پزشک آماده است میگه من میخوام خدمتم را ارائه بدم. چون مانع از ناحیه خودش هست، نمیتونه بگه که من به خاطر این که دندانم کشیده نشده پول را نمیپردازم، چون اجاره انجام شده، خدمتم آماده است برای اینکه طرف بهره خودش را ببره. مانع از ناحیه مریضه، باعث میشه که مریض ضامن باشد، باید بپردازد پول را. پس مورد مسئله ما از این قاعده منافع الحر لا تزمن خارج است، موضوعا خارجه. و موضوع ما اینجا به شما که عرض بکنم اینه که ملک دیگری را ما دلیل نداریم به بهانه اینکه این آقا نیومده از ملک خودش استفاده بکنه بگیم ملک اون را بهش نمیدیم، به واسطه اجاره مالک شد. هیچ مانعی هم از ارائه خدمت نبوده الا اینکه خود مریض خدمت را نگرفته، بنابراین این ضامن هست و باید حتما بپردازه. بعد در پایان این مسئله می‌فرماید که ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الالم بعد العقد. قرارداد بستیم، قرارداد اجاره، وقتی قرارداد اجاره تمام شد، منعقد شد، درد درمان دندان طرف از بین رفت، درد از بین رفته، می فرماد که اینجا لم تثبت الاجره، اینجا نه نمیتونه بگیم اجرت باید به پزشک بدهد. چرا؟ لنفساخ الاجارته هینئذ، چون اینجا خود عقد گفتیم مالک میشه به واسطه عقد، اینجا که درد از بین رفت چجوریه؟ عقد اجاره منفسخ میشود. اگر عقد منفسخ شد، یعنی اون علتی که گفتیم سبب مالکیت هست از بین رفته، بنابراین پزشک مالک چیزی نمیشه که بگیم حالا اگه خود مریض استفاده نکرد پزشک مالک قسمت خودش هست. این نکته‌ای که عرض میکنم خدمت شما، ایشون فرموده حالا بعضن بزرگوارانی مناقشه کردن به اینکه آقا این درد گاهی یه چند ساعتی می رود دوباره بر می گردد، بنابراین نمیشه بگی عقل منفسخ شده. اینا بله مناقشه در مثال هست و بحث سر اینه که ما یه قاعده داریم، اگه این قاعده اینجا مصداق پیدا کرد اجاره منفسخ میشه. اون چیه؟ قاعده اینه که اگر به شما که عرض کنم وقتی عقد منعقد شد موضوع اجاره به صورت طبیعی از بین رفت، این آقا دندانش درد میکرده که به شما که عرض کنم رفته پیش دکتر، اگه درد نداشته باشه دندانش که دیوانه نیست بخواد دندونش را بکشه، درده که باعث این قضیه میشه. خیلی خوب، حالا اگر فرض کردیم که این درد بهبود پیدا کرد، خوب شد، وقتی خوب میشود یعنی دیگه نیاز به اون خدمت نیست، به صورت طبیعی هم بوده، نه به واسطه اینکه یه پزشک دیگری اومده اقدام کرده، که این نمیشه. یعنی تضییع کردیم حق یه نفر دیگه که قرارداد باش بسته بودیم، اینجا قراردادی منعقد نشده با دیگری، یک قرارداد با همین پزشک هست و هیچ عاملی از نوع اختیاری مریض نرفته به کار بگیره که بگیم به جای این پزشک از پزشک دیگری استفاده کرد، چه کرد چه کرد، نه به صورت طبیعی خوب شده. این قاعده در کتاب اجاره، حالا بازم باش برخورد میکنیم، هست که اگر به واسطه عامل طبیعی چه شد؟ اون منفعت از بین رفت، یعنی یک طرف موضوعیت دیگه براش نداره ادامه قرار داد، به صورت طبیعی موضوعش از بین رفته، میفرماد عقد منفسخ میشه. اگه عقد منفسخ شد یعنی پزشک مالک چیزی نیست، همینطوری که مریض دیگه مالک چیزی نیست، موضوع از بین رفت. در این صورت باید بپذیریم که این قرارداد منفسخ شد، پس هیچ کدوم از طرفین نسبت به دیگری الان حقی نداره. این نکته‌ای هست که ایشون فرموده، صحیح هم هست، الا اینکه عرض کردم حالا ممکنه بگیم بعضی وقتا ممکنه اینطور نباشه، مطلب صاحب عروه واضح هست که چیه، میفرماید که این درد برطرف بشه، یعنی موضوعی برای این قرارداد دیگه وجود ندارد، منفعتی برای این مریض دیگه چی؟ تصور نمیشود. وقتی منفعت تصور نمیشه قاعدتاً بایستی چی باشه؟ بایستی بگیم که عقد منفسخ هست، عقد که منفسخ شد هیچ کدوم از طرفین ملک خاصی از دیگری طلبکار نیستن، بنابراین اجرتی هم مریض نباید به پزشک بدهد. پس تفاوت این فرع پایانی با فرع قبلی اینه که در اینجا زائل شدن بیماری باعث میشه که اجاره منفسخ بشه، ولی در مورد قبلی بیماری سر جای خودش بود، مریض تسلیم نمیشه، آماده نیست، به هر جهتی خودش را تسلیم پزشک نمیکنه، در حالی که پزشک میخواد خدمتش را انجام بده. در اون صورت چون اجاره ثابت، قرارداد هیچ نقصی نداره، و طرفین مالک هستن، این 20 دقیقه پزشک وای میسه منتظر، ایشون هم آماده نیست. نتیجه میشود اینکه باید هزینه پزشک را بدهد. برای که میگه من خدمتم را بنا بود ارائه بدم، آمادم بودم، شما خودت ضایع کردی. این دوتا شکل مختلف هست که در یک صورت اجاره باقی است، بنابراین پزشک طلبکار میشه مزد خودش را، اجرت خودش را. اما در یک صورت دومی که گفتیم اجاره منفسخ میشه. اگه اجاره به هر دلیلی منفسخ شد، دیگه ما بایستی به نوعی این مسئله را بله، اگر به هر دلیلی اجاره منفسخ بشود، عرض کردم که ما نمیتونیم دیگه بگیم حق داره پزشک حقش را بگیره و همطور در طرف مقابل مریض. این مطلبی بود که در مسئله سوم خدمت شما عرض کرد. حالا اگر که عنایت داشته باشید بزرگواران، یک به اصطلاح فصل دیگری جناب صاحب عروه منعقد کردن، اگر دنبال بفرمایید این به شما که عرض بکنم مسائل این مسئله را که میگفتیم، مسئله سوم بود از این فصل. بعد این مسئله تا مسئله 17 هم در این فصل ادامه داده ایشون، بعد یه فصل دیگری منعقد کرده و اون فصل دیگر اینه که العین المستأجره فصل، العین المستأجره فی ید المستأجره امانه. اون عین در ید مستأجر امانت هست. این مربوط به اجاره اعیانه. بعد که این اجاره اعیان را اینجا در این فصل گفتن، ملاحظه بفرمایید چند تا مسئله و فرع ذیل این فصل مطرح کرده. یه سری از این مسائل هم دوباره ایشون به شما که عرض بکنم ناظر به بحث پزشکی فرموده، که از جمله مسئله چهار هست. مسئله چهارم از این فصل در عروه می‌فرماید که اذا افسد الاجیر للخياطه او القصاره او تفصیل الثوب زمنه. اگر کسی که برای خیاطی یا به شما که عرض بکنم لباس شویی یا هر کدوم از این کارها اجیر شده، خراب بکنه کار را، مثلا پارچه ای دادیم بهش لباس بدوزده و پارچه را خراب کرده، هیچ اون کاری هم که انجام داده مسلماً با اون چیزی که ما سفارش دادیم تطبیق نمی کنه، میگه پارچه رو ضایع کرد، خراب کرد، این زامنه. لباس رفته بشوید، به گونه ای شسته که پاره پوره شده، مثلا حالا برگردانده، خب معلومه که ضایع کرده، زامن هست. بعد اینجا می‌فرماید که وکذا الحجام اذا جنا فی حجامته. حجامت امروز در مجموعه کارهای بهداشتی و پزشکی ارائه میشه. سابقا حجام ممکنه میگفتیم هیچ ربطی به طبیب نداره. طبیب همون موقع هم بعض وقتا دستور حجامت میداده. بعد اون کس که حجام بوده میمده انجام میداده. الان ظاهرن یه سری از پزشک ها خودشون حجامت را انجام میدن. فرقی نمی کنه. بالاخره اینا جز خدمات بهداشتی و درمانی ما حسابش کردیم که در بحث به اصطلاح احکام پزشکی و فقه پزشکی باید الان مسائلش واضح بشه. حالا این اومده حجامت بکنه، کاری کرده که اینقدر خون از طرف مثلا رفته که در شرف مرگ هست، یا زخمی ایجاد کرده به خاطر اینکه مثلا خیلی عمیق تیغ زده، اینکه مثلا بسیار برای این مریض باعث مثلا یک ضرری شده، هر کاری بکنه که خلاف قاعده یک حجامت صحیح باشه و ضرر برای مریض ایجاد بشه ضامن هست. همینطور ختان که ختنه هم الان پزشکان انجام میدن، سابقا ختنه هم باز کار پزشک نبوده اما الان ختنه را پزشکان انجام میدن. حالا این پزشکی که ختنه انجام میدهد اگر کاری بکنه که مثلا بچه مردم ضایع بشه، این را من یادم هست یک پزشک محترم مسئول بهداشت و درمان یک استانی بود به من گفت که مثلا فلان پزشک که مسلمانم نبود، گفت این رفته بچه مردم را بردن و باعث مرگ بچه شده. یعنی ولو اینکه ختنه خیلی حالا شاید جراحی به اصطلاح سرپایی بهش میگن، هیچ چیز سنگینی نیست، ولی این به گونه‌ای حالا کار کرده بوده که رگ قطع شده بوده و خون ریزی داده و بچه مرده. خب این ضامن هست. کهال، کهال امروز باید بگیم چشم پزشک که بالاخره اینها کهال ها به شما که عرض بکنم به همین طور، و یا بیتار که دام پزشک هست. هر کدام از اینها اگر کاری که به عهده گرفتن چی؟ فاسدش بکنن، ضایع بکنن و طرف ببینه که یه ضرری برش وارد شد، خدمت درست انجام نگرفته، ایشون میفرماد که ضامن هسته. بعد میفرماد و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر اذا افسده. حالا این مثال هایی که زدیم در مورد بدن و جان مستأجر یا مریض بود، حالا می فرمان در مال هم همینطوره که حالا این مسئلهش به نوعی خارج میشه دوباره از بحث پزشکی، اما اصل قضیه اینه که اذا افسده یکون ضامنا. در همه این موارد اگه خراب بکنه کار را، که به عرف مراجعه میکنه میگه این خراب کرد کار را، ضایع کرد، ها اگر خراب بکنه میفرماد ضامن هست. یکون ضامنن ازا تجاوزه ان الحد المعزون فی. مثلا ما موردی را شاهد بودیم که یک خانمی بنا بود سزارین براش انجام بشه. خب این سزارین بچه را از رحم بیرون میارن. حالا اگه این تیغ جراحی رفت پایین، سوای رحم مثانه را همچی به نوعی بریده بود و به اصطلاح مجاری ادراری به طور کلی آسیب دیده بود، به طوری که مثلا چند ماه بعد از زایمان این خانم مثلا می گفتن که کنترل ادرار نداره. خب این پزشک این کار را کرده، این زامن هست، باید جوابگو باشه، نه اینکه بگیم حالا هر کاری کرد دیگه پزشک بوده. متاسفانه ما به واسطه اینکه کارشناسی های دقیقی نمی کنیم که لازم هست هم علما و فضلا و اهل علم و هم پزشکان متدین، اینجا بالاخره کارشناسی هایی لازمه. خیلی وقتها ممکنه پزشک تجاوز از حد خودش کرده باشه، زیان و ضرری رسونده باشه به مریض و اونا لاپوشانی کنن، به اصطلاح به گونه ای رفتار کنن که انگار هیچ مثلا خطایی از پزشک سر نزده. یکی از چیزایی که در اخلاق پزشکی ما باید مقید باشیم، یاد دانشجوها بدیم و یاد کسانی که میرن پزشکی بخونن، اینه که بنده بعضی وقتا به دانشجوها میگم که تو دنیا آدم حسابش را صاف بکنه بهتر از آخرته. اگه ضامن هستی، حق کسی را ضایع کردی، مریضی به واسطه اقدام شما یک خطری ضرری براش پیدا شده، الان جبران بکنی. اگه دیه لازم هست دیه را بپردازی، اگه رضایت لازم هست رضایت را بگیری. این خیلی بهتره تا این بشه روز قیامت طرف بگن این طلبکارت هست. بنابراین ضامن بودن پزشک اگر که تجاوز عن الحد المأذون فيه، این مسلمه. و این کان به غیر قصده، میگه آقا من که اینطور کاری نمیخواستم بکنم، حالا شد. بله شده، اما این عمل منسوب به شماست. اتلاف کردی مالی را یا یک حقی را، باید چی؟ جبران بکنی. لعموم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، چون که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن نمیگه که اگه اتلف عمدن، نه اتلف غیر عمدی هم بازم این اتلاف انجام شده و ضامن هست. ولی صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیسبغه فقال علیه السلام کل عامل اعتیته اجرم الا ان یصلحه فافسده فهو ضامن. این حدیث شریف امام صادق علیه السلام فرموده هر عاملی که به شما که عرض بکنم شما پولی بهش بدی که یه کاری را براتون انجام بده، اصلاح بنا بوده بکنه، حالا زده خرابش کرده، این ضامن هست و نمیتونه بیاد چه بکنه، بگه که من کاری به این قضیه نداره. حالا این بحث زمانی که اینجا مطرح شد و گفتیم پزشک زامن هست در صورتی که به شما که عرض بکنم فاسد بکنه، و کسانی که خدمات پزشکی انجام میدهند ولو پزشک حالا نیست، مثلا دستیار هست، تکنسین اتاق عمل هست، امثال اینها که میدونید، همه اینها باید به شما که عرض کنم چی ضامن هستن، و حالا باید هم قاعده زمانش را بررسی کنیم، هم این که فرضهایی داره. اگه یه نفر آمد گفت که من مثلا براءت ذمه میخوام بجویم، آیا تبری از این زمان باعث میشه که ضامن نباشه، یا با چه شرایطی ضامن نیست، با چه شرایطی ضامن هست؟ این زمان پزشک نسبت به شما که عرض بکنم کاری که انجام میده، ازا افسد، باید قاعدش را انشاءالله دقیق کنیم و مسائلش را بررسی کنیم. مسئله چهارم، پنجم، ششم به شما که عرض بکنم از این فصلی که عرض کردم، همه ناظر به این بحثی هست که ضامن است طبیب نسبت به کاری که میخواد انجام بده اگر چی خرابش کرد. این قاعده را که حالا مسئلهش را خوندیم، مسئله چهارم را اجمالا خوندیم، مسئله پنجم و ششم هم ملاحظه کنید. قاعده زمان طبیب را انشاءالله خدمتتون یه مروری کنیم و اینم انشاءالله جزء مسائلی باشه که مباحثه کرده باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.